کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 با آفیس شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 4 ماه دسامبر 2016 برابر با 14 آذر ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه شروع می‌کنیم، با ترانه از متین، و گفتگو خواهیم داشت که توجهتون رو به اون گفتگو جلب خواهیم کرد. گفتگو می‌کنیم با یکی از مسئولینی که در رابطه با بهایان فعال هستند و توجهتون رو به اون گفتگو جلب میکنم. فعلا یک ترانه با هم میشنویم. منم سرما خوردم، یه مقدار صدام خوب نیست، گرفته، و سعی میکنم امروز دیگه با صدام شما رو اذیت نکنم.
Shine, shine, shine. کاش میدونستم که یه روز میرسه که پرواز کنم، کاش میتونستم که یه روز این دلو بیدارش کنم، بگم باشه عزیز من پاشو از خواب خوشت، بگم که دل نده به باد برو پی یار خودت، یار خودت، یار خودت. میخوام که این ترانه رو فدای چشمات بکنم، فدای یک خنده ی تو، فدای دنیات بکنم، میخوام که دنیا بشنوه فقط واسه تو میخونم، اگه فراموشم کنی نمیتونم، نمیتونم. کاش میتونستم که یه روز این دل رو بیدارش کنم، بگم باشه عزیز من پاشو از خواب خوشت، بگم که دل نده به باد برو پی یار خودت.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیری هستم. امروز گفتگویی داریم با آقای مرتضی اسماعیل پور از شهروندان بهایی و مدیر سایت بهایی نیوز، ایشون روزنامه نگار و فعال بهایی هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیل پور. سر من دارید؟
در خدمتتون هستم. بله صداتون دارم.
تشکر میکنم از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم. آقای اسماعیل پور، از ابتدا میخوام از خودتون برای ما بگید و از فعالیتاتون در رابطه با شهروندان بهایی.
من خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. مجموعه بهای نیوز و یا خبرگزاری بهای نیوز یک خبرگزاری مستقل و حقوق بشری هستش که طی سالهای گذشته با حضور خبرنگاران و فعالین حقوق بشر و نویسندگان بسیاری فعالیت‌هایی در زمینه موارد نقض حقوق بشر شهروندان بهایی در ایران داشته، همچنین در خصوص اقلیت‌های مذهبی دیگه و مسائل حقوق بشری دیگه هم البته فعالیت هرچند کم اما داشته، به خاطر اینکه نقض حقوق شهروندان نه تنها در خصوص بهایی بلکه در خصوص اقلیت‌ها و دیگراندیشان مذهبی بسیار در ایران شاهد بودیم.
بله، پس شما فقط در زمینه بهایی ها فعالیت ندارید.
عمده فعالیت های ما البته در زمینه بهایی ها هستش، اما در خصوص اقلیت دیگه تلاش میکنیم.
بله، در رابطه با دستگیری و اخراج از دانشگاه جامعه بهاییان، ما شاهدین هستیم که با یک سرکوب و به اصطلاح فشار زیادی روبرو هستند. در این هفته های اخیر دیدیم که خیلی از شهروندان بهایی ما رو دستگیر کردن و به زندان فرستادن و خیلی هاشون سرنوشتشون مشخص نیست. در رابطه با اینها یک گزارش اگر دارید، آماری دارید برای ما بگید تا سوال بعد در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار داده که در خصوص این عزیزان صحبت کنم. بازداشت و احضار و همچنین محکومیت بهائیان خب به تبع پس از انقلاب شدت زیادی داشت و در سالها و در ماها و هفته‌های گذشته نیز این موضوع همچنان برقرار بوده. بازداشت‌های اخیری که ما در شهرهایی مثل شیراز و زاهدان و احضارها که در تهران و بازداشت در کرج که داشتیم، همواره به خاطر عقاید و باورمند بودن این افراد ایرانی به دیانت بهایی بوده. در روزهای اخیر ما شاهد یک نوع بازداشت گسترده تری در شیراز هستیم. بازداشت هایی که طی ماه‌های اخیر، دو ماه اخیر قریب به 30 بازداشت بوده. 30 تن از جوانان ایران زمین به دلیل باورمند بودن همونطور که اشاره کردم بازداشت شدن و اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع تبانی و مسائل اینچنینی داشتن که هیچ کدوم از این اتهامات مسلماً واقعی نیست و تنها به دلیل اینکه این افراد رو بازداشت کنن و بهانه‌ای به دست دستگاه امنیتی باشه این نوع اتهام ها هم زده میشه. اما طی روزهای اخیر ما خب شاهد اخراج حتی دانش آموز بهایی 15 ساله از مدرسه به نام بردیا روح الفدا بودیم که در شهر رشت صورت گرفت و همچنین اخراج هایی که از دانشگاه صورت گرفت، اخراج هایی مثل خانم کمند آگاهی و دانیال خردمند و دیگر عزیزان. من نکته ای اشاره کنم که اینجا بهایی اصولا از تحصیل محروم هستند و پس از انقلاب بیش از 100 هزار شهروند بهایی به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی از دانشگاه محروم شدند و این پرسه در طول پیش از کنکور و یا پس از کنکور بوده. ما اصولا شاهد این هستیم که اجازه نمیدن افراد بهایی و شهروندان بهایی وارد دانشگاه بشن، اما وقتی که یک فردی بدون اینکه خب سیستم سنجش متوجه این موضوع بشه وارد دانشگاه هم میشه، با وجودی که اشاره کرده بهایی هستم، وقتی که این هویتشون احراز میشه بند 3 مصوبه 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگ هم اشاره به همین موضوع داره که زمانی که یک فرد هویت مذهبیش به عنوان یک بهایی احراز بشه در طول دانشگاه میبایست بلافاصله اخراج بشه. و تا کنون هم البته ما هیچ گونه همکاری مبنی بر اینکه خب این فرد بهایی ادامه تحصیل بده از سوی دستگاه آموزش و پرورش و آموزش عالی ما نداشتیم.
بله جناب آقای اسماعیل پور، با توجه به اینکه خب حاکمیت ایران یک حاکمیت مذهبی هستش، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اقلیت‌های مذهبی مثل سنی‌ها، مسیحی‌ها و زرتشتی و ادیانی که به قول خودشون ادیان آسمانی هستن یک حقوقی رو تعریف کردن، حقوق اون‌ها رو هم حتی رعایت نمی‌کنن. خب تکلیف جامعه بهائی مشخص است. می‌خوام این سوال از شما بپرسم، دلیل اینکه این همه فشار بر جامعه بهائی است و روحانیون ایران اینقدر رادیکال عمل میکنه نسبت به جامعه بهایی چی هست به نظر شما؟ عوض میخوام دوستان، ما ارتباطمون قطع شد با آقای اسماعیل پور، سعی میکنم دوباره بهشون وصل بشیم. عوض میخوام، شما سوال منو شنیدی جناب اسماعیل پور؟
بله، این سوال شما قسمت آخرش رو متوجه نشدم، اما دلیل این برخوردها با توجه به اینکه خب چه دلیلی با بهایی این گونه برخورد میشه؟
بله.
طبق حالا قانون ماده 14 قانون اساسی، حتی قوانین اسلامی اشاره میکنه که با کسانی که با اسلام دشمنی ندارن نباید برخورد تندی با اونها بشه و به گفته این آیه‌ای که از قرآن هم استفاده شده که در قانون 14 ماده 14 قانون اساسی هستش، باید با عدل اسلامی و مسائل این چنین رعایت بکنه. اما موضوع جامعه بهایی و حتی دیگر ادیان در ایران یک موضوع عقیدتیه و جمهوری اسلامی این موضوع رو سیاسی و امنیتی قلمداد میکنه که رفتار خوش رو توجیه کنه. موضوع عقیدتی بر این مبنای که اصولا جمهوری اسلامی و یا هیئت حاکم در جمهوری اسلامی اصولا دگراندیش ستیز هستن و خودی و دیگری دانستن دیگران را سلوهای عملکرد و سیاستگذاری خودشون قرار دادن که به این ترتیب هر کسی که از خودشون نباشه و حالا کما که جامعه بهایی و دیانت بهایی یک دین جدید هستش و جمهوری اسلامی خب با توجه به اینکه یک حکومت شیعه هم هستش نمیتونه طاقت بیاره حضور دگراندیشان مذهبی همچون بهاییانی که عقیده‌ای بر خلاف نه در عقیده‌ای همتراز خودشون ندارن و با وجود حتی احترام به اسلام گذاشتن بهاییان اما رفتار کاملا شدیدی انجام میده و ما 225 فرد رو داریم که در جامعه بهایی، من شاهد هستم که اینو تاریخ بهایی هم هستش که 225 فرد بهایی پس از انقلاب به خاطر همین بهایی بودن اعدام شده و طی سالهای اخیر و همچنین ما در 2 ماه گذشته شاهد کشتن یک فرد بهایی در یأس هستیم به نام فرهنگ امیری که افرادی هم که بازداشت شدن عنوان کردن که ما چون شیعه هستیم، مسلمان هستیم و کشتن یک بهایی بر ما یک جورایی حتی واجب هستش این کار کنیم و جمهوری اسلامی فکر نکنم مثل پرونده‌های جناب منصوری و جناب رضوانی افراد دیگه این افراد محاکمه کنه. یعنی برخوردی که جمهوری اسلامی در حال حاضر با بهاییان داره برخورد کاملا عقیدتی و بر اساس ایدئولوژی شیعه محوری که خودتون.
بله دقیقاً، متاسفانه گفتم، عرض کردم خدمتتون، این برخورد نسبت فقط به جامعه بهایی نیست ولی خب نسبت به جامعه بهایی خیلی رادیکال تر عمل میکنه. اما من خواهم یه سوال از شما بپرسم، وضعیت بهائیان در قبل از انقلاب چگونه بود؟ آیا اون موقع هم نسبت بهائی اینقدر موضع‌گیری بود یا اینکه اصلا زندگی خودشونو داشتن؟
بعد به عنوان حالا کسی که سعی میکنم تاریخ رو همیشه بخونم و فعال حقوق بشر بودن خودم و فارغ از دیدگاه هایی که حالا میتونم داشته باشم ابراز کنم، اینه که در زمان پهلوی، من بذارید اجازه بدید در زمان قاجار اول بدم شما بگم که در زمان قاجار فشارها بسیار زیاد بوده و کشتارهای بسیاری صورت گرفته، ولی در زمان پهلوی این فشارها خب به تبع کاهش پیدا کرد. این کاهش پیدا کردن به معنای این نیستش که حکومت پهلوی پذیرفته باشه دیانت بهائی، اما به عنوان افرادی که در ایران زندگی میکنن در قانون اساسی جمهوری، در قانون اساسی حکومت پهلوی رعایت هایی بیشتر میشد و ما فشار مستقیم حکومتی رو کمتر شاهد بودیم و شاهد این هستیم که برخوردها بیشتر از سوی افراد خودسر و نیروهای تندرو همچون قضایایی مثل قضای فلسفی، قضایی مثل شیراز، ما هستیم که مردم به تحریک روحانیان تندرو و تفکرات حجتی این برخوردها رو انجام میدن. اما به تبع ما اگر بخوایم مقایسه بین سه حکومت کنیم، حکومت پهلوی به نسبت رفتار انسانی تری با بهائیان داشته.
البته اینی که حالا حکومت پهلوی رفتار انسانی تری داشته، خب دلیلش این هستش که به هر حال اعلامیه جهانی حقوق بشر این رو به صراحت اعلام کرده که هر کسی آزاد هستش که هر دینی و هر عقیده رو که داره یعنی داشته باشه، بعد بهش محترم شمرد و حقوق شهروندیش رعایت بشه. این که حالا خب یه چیز مشخصی از خیلی ادیان با هم تضاد دارن، ولی دلیل نمیشه که در واقع اون حکومتی که غالب هست، مثلا حکومت شیعه که در ایران هستش، رو فشار بیاره بعد جوامع دیگه. سوال بعدی من در رابطه با پلمپ محل کسب بهائیان هستش. خب اینا چگونه ارتزاق میکنن؟ شرایطشون به چه شکلی هستش؟ حالا
پلمپ محل کسب و کاری که طبیعتاً فقط در زمان حضور حسن روحانی بیش از 850 مورد تبعیض اقتصادی ما داشتیم. من که میگم ما داشتیم، من به عنوان یک ناظر البته اشاره میکنم به این قضیه و به عنوان یک فعال رسانه‌ای و فعال حقوق بشر. پلمپی که طی سالها اخیر، و من اشاره کنم به پلمپی که در ماه اخیر صورت گرفته، پلمپ‌هایی بوده که تنها به دلیل تعطیلی محل کسب بهائیان در اعیاد دیانت بهائی بوده و جمهوری اسلامی تنها به دلیل اینکه این افراد پلمپ کردن، این افراد تعطیل کردن، مغازه اونا رو پلمپ میکنه و مسیر معیشت این افراد رو میبنده و این افراد تنها، مثلا آماری که ما در ماهای اخیر داشتیم بیش از 135 محل کسب بوده. این 135 محل کسب شاید منبع درآمد بیش از 300 فرد بهایی بوده و یا 400 فرد بهایی. این افراد معمولا خب سعی میکنن که طوری زندگی کنن و طوری فعالیت های اجتماعی داشته باشن و فعالیت های شغلی داشته باشن که بتونن پلم نش. اگر پلم شد هم این افراد در جاهای دیگه سعی میکنن به صورت کاری اگر باشه انجام بده بدن، اما من شخصا دقیق نمیدونم الان چه کاری انجام میدن، اما میدونم این که بسیار تحت فشار هستن و جمهوری اسلامی هم یکی از دلایل این که این فشارها رو وارد میکنه به خاطر اینه که بهائیان از ایران خارج بشن و بهائیان دوچار یک افسردگی و مشکلات روانی بشن. به خاطر این فشار میارن که از دینشون برگردن و به اسلام رجوع کنن و اونطور که حکومت ایران میخواد و اونطور که تالار رفتار کرده و عمل کرد داشته، به نوعی مسلمان کردن بهائیان یکی از آرزوها و خواسته های حکومت جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر بوده و نمونه ای از این فشارها که جهت رسیدن به اون وعده و خواستشون هستش، پلم کردن محل کسب بهائیان در ایران و در اقصا نقاط کشور بوده. تنها ما در یک منطقه نداریم، بلکه جغرافیا ایران شما نگاه کنید در اقصا نقاط این جغرافیا ما شاهد این آزار و اذیت ها و به خصوص پلمپ ها هستیم.
جناب اسماعیل پور، ما شاهد هستیم در این سالهای اخیر جامعه بهایی فعالیت های گسترده رو نسبت به شرایط تبعیض خودشون تونستن چه در سازمان ملل چه در رسانه ها انجام بدن. آیا تونستن دیدگاه مردم عادی رو که خب شاید خیلی یا اطلاعی نسبت به آیین بهاییت نداشته باشن تغییر بدن؟ چون در سالهای گذشته ما میدونیم که با تبلیغاتی که خب حکومت جمهوری اسلامی ایران به ویژه روحانیون داشتن نسبت به جامعه بهایی، دیدگاه بدی رو نسبت به جامعه بهایی داشتن. آیا این نگاه تغییر کرده؟ برخورد مردم عادی و یا ادیان دیگر چگونه میری با آیین بهایی یا با اشخاص بهایی؟
ممنونم از این سوال تیزهوشانه شما و بسیار به جایی که داشتید. خب با توجه به اینکه این موارد رو من اشاره کردم و انتشار این مطالب در رسانه‌های عمومی و بلخص رسانه‌های فارسی زبان، یک امتیازی که داشته این بوده که حداقل کسانی که بهایی نیستن مراجعه کنن و ببینن دیانت بهایی چه چیزی رو میگه، در حالی که جمهوری اسلامی چه حرفایی در موردش میزنه. طبیعتاً برخوردها به خصوص طی سالهای اخیر بسیار متفاوت شده و من نمونه‌های زیادی در گفتگو با بسیاری از عزیزان در ایران داشتم که تغییرات کلی انجام شده و حتی بعضن بعضی از افراد غیر بهایی از بهاییان میپرسن که دیانت شما چه چیزی رو میگه و ما دوست داریم اون رو بدونیم، نه برای اینکه بهایی بشن بلکه برای اینکه متوجه این بشن که با توجه به این فشارها و این همه ظلمهایی که انجام شده چرا هرگز دست به سلاح و یا دست به مبارزه مستقیم و چیزهای دیگه نداشتن و صبورانه و با طمأنینه بسیار زیادی در مقابل این فشارها ایستادگی کردن. به نوعی برخوردها تغییر کرده، چون در گذشته ردیه نویسان و کسانی که مطالبی می نوشتن ذهن افراد رو مسموم می کردن، اما در حال حاضر به یک فردی که حتی بهایی رو نمی شناسه و دیانت بهایی رو نمی شناسه وقتی بگی ازدواج محارم در این سالها صورت می گیره، خب مشخصا یه لبخندی می زنه، میگه تو قصد تخریبه. و یا وقتی میگه که در ضیافت ها چراغ ها خاموش میشن، خب مشخصا احساس میکنه این تخریب کردن اون دینو میخواد، وگرنه اگه میگفتش خب توی ضیافت چه حرفی میزنن. یک جورایی حاشیه هایی که خود حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کرد باعث آگاه شدن مردم و حتی پیگیر شدن مردم در خصوص دیانت بهایی شده و نقش رسانه ها و به خصوص سخنگوهای جامعه و نمایندگان جامعه بهایی در همین سازمان ملل خانم باندوال و افراد دیگه تأثیر بسزایی گذاشته، به خاطر اینکه این رسانه ها افکار عمومی رو هدایت میکنن. افکار عمومی رو به کجا هدایت میکنن؟ به سمت حقیقت. شغلی که شما به عنوان یک روزنامه‌نگار خبرنگار دارید به عنوان آگاهی رسانی به جامعه هست. وقتی که شما با من گفتگو میکنید در مورد یک مسئله به طور مثال صحبت میکنیم، افراد زیادی گوش میکنن و وقتی گوش میکنن مقایسه میکنن، مقایسه هایی که طبعا با توجه به عقل خودشون هستش و میسنجن و متوجه میشن که خب ما رفتاری که مثلا در قبل از انقلاب با بهائیان میکردیم درست نبود. الان اگر حکومت ایران بخواد خونه بهایی را آتیش بزنه، تصور من اینه که نه تنها مردم هیزم نخواهند بر اون آتش ریخت، بلکه مانع از آتش سوزی منازل و زندگی بهاییان خواهد شد و حتی به خاطر اون حاضرن بازداشت بشن، امثال این افراد مثل آیت الله معصومی تهرانی و و خیلی های دیگر هستش که به خاطر دیانت بهایی در شرط بسیار بدی قرار گرفتن و با این حال باز هم دفاع کردن.
بله دقیقاً درست می‌فرمایید، چون من یادم هستش که در سالهای گذشته کسی اصلا نمی‌تونست اسم واژه بهایی رو به زبان بیاره از ترسش یا به خاطر خیلی مسائلی که پیش می‌اومد. البته این همونجوری که عرض کردم در ابتدای صحبتم فقط مختص جامعه بهایی نیست، دیگر اقلیت‌های مذهبی هم که حتی در به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به اون اشاره شده باز این فشارها رو در واقع دارن. خب جناب اسماعیل پور، شما فرمودید که فعالیت‌های دیگه هم دارین غیر از در واقع جامعه بهایی. وضعیت زندانیان سیاسی آیا اطلاعی دارید نسبت به آقای آرش صادقی و دوستان دیگه که الان در زندان هستن؟ آیا اطلاعاتی دارید که در این زمینه به ما بدید؟
یقینا عزیزانی مثل آقای آرش صادقی و خانم نرگس محمدی و خیلی از افراد دیگه از جمله زندانیانی که خب به خاطر عقیدهشون محکوم شدن به زندان، خب این افراد میبایست آزاد باشن و در شرط بد قرار نگیرن. من در روزهای اخیر شاهد این هستم که بسیاری از زندانیان تو شرط بدی قرار گرفتن و میشه گفتش از سال 1388 به بعد این فشارها بیشتر شده و طی این سالها شاهد این هستیم که افرادی هم متاسفانه کشته شدن و در راهشون کشته شدن و در تفکری که داشتن. متاسفانه به طور مثال من میخوام در مورد افرادی که اعتصاب قضا کردن در روزهای اخیر اشاره کنم که اینها تنها یک خواسته ای دارن، خواستار محاکمه عادلانه هستن و یا دیگر مذاهب. شخصا این اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی نباید با کسانی که هم فکر خودش هستن این گونه نیستن این گونه برخورد کنه و باید با همونطور که اشاره به این میکنه که ما دارای عدل اسلامی هستیم، دارای رأفت اسلامی هستیم و به نوعی میتوانیم گفت که مسلمانی کنند، شاهد این برخوردان نخواهیم بود و افراد زیادی هستن که توی زندان به خاطر عقیدهشون زندانی هستن که ای کاش نبودن.
بله. آیا آماری داری شما که جامعه بهایی ایران حدوداً چقدر هست؟ چند درصد از شهروندان ایران تشکیل میدن؟
درست. به طور خب چند درصد در حال حاضر در ایران به سر میبرند یا
در کل حالا چه ایران چه خارج از کشور؟
من خب آمار به صورت کلی و الان شاید حدوداً بگم و حدودم شاید درست نباشه، پس آمار داخل ایران من به شما میگم که ما بیش از 300 هزار شهروند بهایی در ایران داریم که این آمار رو بارها از سوی جامعه جهانی بهایی هم اعلام کردن، اما این روند خب روندی بوده که در گذشته این آمار بیشتر بوده به خاطر همین تبعیضات و فشارهای مداوم و مکرری که داشتن، این تعداد خب رفته رفته کاهش پیدا کرده و در گذشته این رقم بسیار بیشتر از این 300 هزار نفر بود.
بله، بعد شاید خیلی هم نتونن اعلام کنن که خب اون دیانت خودشون به خاطر اون شرایطی که میبینن نسبت به دیگر به اصطلاح هم
البته من اشاره کنم میونه کردم تو اسخای میکنم بهائیان اعلام میکنن، اما کسانی که مایل به هستن به دیانت بهائی وارد بشن شاید اونا تحت فشار هستن و قاعدتا تبلیغات در ایران انجام نمیشه از سوی بهائیان، اما خب خیلی ها هستن که دوست دارن بهائی بشن زیرا خب بر عقیده خودشون آزاد هستن و تصمیم میتونن بگیرن که چه دینی داشته باشن و چه دینی نداشته باشن.
جناب اسماعیل پور، شرط رهبران بهایی که الان در زندان هستن مثل خانم کمال آبادی و آقای خانجانی فکر کنم زندان هنوز، شرط اینا در چه وضعیتی هست؟ از اینا اطلاعاتی دارید؟
مدیران سابق جامعه بهایی ایران و همونطور که به نام یاران ایران هم معروف هستن طبعا توی این سالهای گذشته دچار بیماری ها و شرایط سختی قرار گرفتن و پس از گذشته نزدیک به 9 سال تعداد زیادی از اینها همچنان بدون مرخصی هستند. وضعیت جناب آقای عفیف نعیمی و خانم محفش ثابت و فریبا کمال آبادی به شکلی بود که این افراد تونستن، البته آقای عفیف نعیمی به دلیل بیماری شدیدی که دارن تونستن مرخصی کوتاهی بگیرن و همچنین خانم فریبا کمال آبادی پس از 7 روز بعد از گذشت 8 سال نیم تونستن مرخصی بگیرن و خانم محفش ثابت هم همچنین بعد از گذشت نزدیک به 9 سال 10 روز فقط 9 روز مرخصی داشتن. اما وضعیت جسمی این افراد هر روز رو به شرایط بدتر شدن میره و جمهوری اسلامی با وجود اینکه میتونه با قوانین جمهوری اسلامی این افراد، چون حکم این افراد به 10 سال کاهش پیدا کرده و طبعا پس از گذشت 2/3 از حکم میتونن این افراد آزاد بشن، اما اجرای قانون نکرده و این افراد نزدیک به 9 سال از تو زندان هستن و در ضمن اشاره کنم که 9 سال الان در حال حاضر در صحبت زندان هستن، اما 3-4 سال اول در شرایط بسیار سخت و بسیار طاقت فرسایی از این زندان به اون زندان و شکنجه و مسائل مختلفی رو تحمل کردن.
آقای اسماعیل، میشه جرم اینا رو بگی؟ من میدونم، من برای اینکه شاید خیلی از شنوندگان ما ندونن
که البته جرم که نه، اتهامی که به این افراد کردن. مدیران جامعه بهایی ایران خب به طبع کسانی هستن که مسئولیت اداری جامعه بهایی در ایران را داشتن و این افراد کسانی بودن که هرگز خلافی انجام ندادن و با توجه به این که به عنوان یک بهایی هستن آداب بهایی خودشون را رعایت کردن و هرگز هم در مقابل حکومت و جمهوری اسلامی و قوانین و تمامی مسائلی که موجب بازداشت یک فرد میشه نشدن، همونطور که خیلی از افراد دیگه نشدن. موضوعی که هست در مورد این افراد تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دولت تخاصم و متخاصم و مسائل چنینی بوده که این ارتباط با اسرائیل با وجود که اولین اتهام اونا بودش رد شد، اما موضوع تشکیل گروه های غیرقانونی علیه نظام و مسائل چنینی در تفهیم اتهام این افراد بوده و متاسفانه دلیل به واقع، یعنی واقعیت امر اینه که دلیل بازداشت این افراد تنها بهایی بودن این افراد هستش ولاغی، چون مدیر یک تشکیلات در ایران هم بودن، خب تشکیلات بعد از الان البته در ایران در تشکیلاتی وجود نداره، تشکیلات بهایی چون مدیر اداره اداره و اداره کننده این جامعه در ایران بودن، تنها به همین دلیل بازداشت شدن و متاسفانه اولین روزها در سالهای اول و همچنین تا سال هشتم این فرض بود که در 20 سال باید زندان باشن، اما حکم اون افراد این افراد شکست و به 10 سال کاهش پیدا کرد، یعنی فقط به خاطر بهایی بودن.
سوال دیگه که من از شما دارم آقای اسماعیل پور، بعد از انقلاب شاهد این بودیم که خانم فائزه هاشمی که دختر یکی از به حال پایه‌گذاران نظام جمهوری اسلامی ایران هست و روحانی هم هست، مسلما با جامعه بهایی مشکل داره و ملاقات ایشون با خانم فریبای کمال‌آبادی، شما اینو چگونه ارزیابی میکنین؟
اتفاقا این تصویری هم که منتشر شد از سوی بهای نیوز بود که بعد رسانه‌های دیگه هم بهش واساب دادن و برای منی که ناظر بر این مسائل هستم و نگاه میکنم که چه شرایطی بهاییان در ایران دارن، یک موضوع کاملا خوشحال کننده بود از این بابت که نگاه انسانی خانم فائزه هاشمی فارغ از مسائل سیاسی و دیدگاهی و حتی نظری که بعدن ایشون دادن، این که یک فرد در این طبقه اجتماعی و این جایگاه سیاسی و مسائل دیگر حضور داره و به دیدار یک زندانی بهایی میره، نگاه اینه که این فرد، این خانم فریبا کمال‌آبادی، چه جوری بوده که حاضر شده یک فرد این چنینی به ملاقاتش بره. یعنی خانم فائزه هاشمی یک رفتار انسانی در مقابل نگاه انسانی خانم فریبا کمال‌آبادی داشته و به دیدارش رفت. ما یک نکته رو نباید فراموش کنیم که خانم فائزه هاشمی فردی هستش که پدرش از جمله افرادی بوده که در زندانی شدن و در مسائل مختلف بهایان نقش داشته، اما میشه گفتش که آگاهی جامعه، آگاهی خانم فائزه هاشمی و افرادی که جز خانم فائزه هاشمی افراد دیگری هم دیدارشون رفته بودن که تعداد حداقل 20 نفری میشد، آگاهی این افراد باعث شده که هیچ وقت اون چیزی که حکومت میگه و اون فاصله‌ای که میخواد حکومت بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه نپذیرن و برید به دیدارش و یک رفتار انسانی انجام بده و به تبع افراد دیگه‌ای مثل خانم ستوده، خانم امرآبادی و افراد دیگه‌ای هم که در اون جمع بودن، خب اینا بهایی نیستن و بهایی هم نخواهند شد، اما وقتی که ظلمی که به این افراد شده رو میبینن نمیتونن سکوت کنن و نمیتونن واکنش نشون ندن و نمیتونن به دیدار یک فرد نرن که بعد از 8 سال و نیم به مرخصی اومده، اون هم در اون شرایط.
بله، خب من در رابطه با خانم نسرین ستوده و دیگرانی که فرمودیم نگاه انسانی اینا رو میتونم به هر حال درکش کنم، ولی امیدوارم که خانم فائزه هاشمی هم با همین نیت رفته باشه و به دنبال تبلیغات نبوده باشه. جناب اسماعیل پور، اگر صحبت پایانی دارید من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما عزیزان در این برنامه که مشخصا در سمت آگاهی دهی جامعه نقش خوب به سزایی خواهید داشت، و شنوندگان عزیزی که گوش میکنن، من امیدوارم به یک موضوعی توجه کنن که اقلیت‌های مذهبی در ایران، حالا به خصوص حالا جامعه بهایی بیشترین فشار رو داره، تحت بیشترین فشارها از سوی جمهوری اسلامی هستند و توجه به این موضوع میشه گفتش یکی از اولویت‌های افراد باید قرار بگیره، چون وقتی که ما دم از مسائل سیاسی و دم از مسائل آزادی بیان و عقیده و مسائل چنین می‌زنیم و میگیم حکومت جمهوری اسلامی گوش نمیده به حرف‌های ما، خب اقلیت‌های مذهبی از جمله همین افراد هستن که ما باید بر اونا تلاش کنیم. به طور مثال که وقتی میگم ما، منظورم از افرادی که خب نگاه سیاسی دارن، نگاه حقوق بشری دارن، نگاه انسانی دارن، نباید این نکته رو فراموش کنن که اخبار اقلیت‌های مذهبی اخبار نیست، بلکه نقض حقوق بشری که باید این موضوع بازتاب گسترده‌ای پیدا کنه و به تبع فعالیت‌ها و کمپین‌های بزرگی و بزرگتری ایجاد بشه که از حقوق این افراد دفاع بشه، چرا که نزدیک به 20 میلیون، حالا با چون اهل سنت هم از نظر جمهوری اسلامی غیر حساب میشن، اقلیت‌های مذهبی در ایران وجود داره و حقوق این افراد فکر کنم جزء مهمترین مسائلی است که باید بهش توجه کنن. ممنونم از شما و از این که منو دعوت کردید در این برنامه خوبه.
تشکر از شما که پذیرفتین با شما گفتگویی رو داشته باشیم. روز خوش به شما میگم و امیدوارم که روزی برسه که تمام ایرانیان در کنار هم با برابری زندگی بکنن. تشکر از شما.
سپاس از لطف.
دوستان گفتگوی داشتیم با جناب آقای مرتضی اسماعیل پور از شهروندان بهایی نیوز.
Yeah. قطارت خبر چه شد شدن داره ها کجا شدن اشاره ها
دوستان نازنین، ترانه قدیمی رو با صدای پروین شنیدید. توجهتون رو جلب میکنم به یک برنامه طنز، مصاحبه شده با آخوندهای دوقلو که با هم میشنویم.
هممون از بچگی یه سری آرزوها داشتیم دیگه. مثلا آرزو داشتیم که وقتی بزرگ میشیم دکتر بشیم، مهندس بشیم، نمیدونم این شغل رو داشته باشیم، اون شغل رو داشته باشیم. من همین اول کاری میخوام بپرسم که شما چرا
یعنی از بچگی نمیخواستید دکتر یا مهندس بشید؟
با سلام. والا حقیقت من بچه که بودم دوست داشتم ولی فقیشم، حالا حمیدمونو نمیدونم. والا من بیشتر دوست داشتم یه چیزی تو مایه های آقا محمود بشم، یعنی یه چیز تر و تمیز که حالا نمیشه گفت تر و کثیف.
از چه سال شما وارد حوزه شدیم؟
بچه که بودیم تو حوض آبتنی میکردیم، بزرگ که شدیم دیگه رفتیم حوزه، پیرم بشیم ایشالا میشیم مثل آقای جنتی میریم تو موزه.
بچه فرقی دانشگاه با حوزه داره؟
یکی از فرقاش اینه که دانشگاه محل کسب علمه، اما حوزه محل کسب درآمده. تو حوزه مسابقات المپیک هست که تو دانشگاه نیستش. رشته هایی مثل طناب زدن با عمامه، پریدن از حوض با عبا، پرتاب نعلین، بالا رفتن از منبر با چشمای بسته، آخرش هم هر کی برنده بشه بهش کمربند مشکی کشف الاسرار امامو میدن.
جای هم که امتحان ندادید؟
نه، چون اگه جای هم امتحان میدادیم زیاد فرقی نمی کرد، جفتمون خنگ بودیم. یادمه پدرم عاشق جواد دولابی همیشه شب امتحان به اون میگفت گوساله ها بتمرگید یه غلطی بکنید تا فردا یه خری بشید تا لاغت توی طویله ای راتون بدن.
شما الان من باید بهتون بگم شیخ حامد، درسته؟
حجت الاسلام و المسلمین حامد مدظل العالی هستم.
شما حامد؟ شما
من آیت الله العظما حمید ارواح و نافدا دامنتون این بر اونور هستم.
بله. بعد شما برای دانشگاه رفتن چه هدفتون چی بود؟
جاسوسی، آدم فروشی در راستای پیوند حوزه و دانشگاه. آقا پیوندتون مبارک.
شما آرزوتون چیه؟
من آرزو دارم که کچل بشم تا دیگه تا آخر عمر پول سلمونی ندم.
شما چند تا فرزندین؟
5 تا پسر کاکل زری.
5 تا برادر، 5 تا بعد شما فقط دو قلو هست.
بله بله، به قول پدر مرحومم عاشق دولابی همیشه به ما میگفت تو تموم بچه های من شما دوتا مثل یه پن گنده ای هستین که با دوچرخه از وسطش رد شده باشن. البته من اون قسمت بزرگترم دیگه.
من سوال بپرسم ازتون، جین بپوشیم اشکال داره؟
بستگی به مصلحت نظام داره. اگه مصلحت نظام ایجاب کنه جین که سهله، شلوارک هم آقا شما میتونی بپوشی.
موامونو جل بزنیم اشکال داره آقا؟
عرض کردم مصلحت نظام و امضای عظما پاش باشه، جل که هیچی، تلم میتونی بزنی. ببین آقای مرجی، از جین انداختی تو ژل، لابد بعدش هم میخوای بپیچی تو مدل موی تیفوسی و میکروبی و همینجا یا سر و ته کن یا حمید ما رو پیاده کن. ببین حمید ما تهدید داره. همین چند وقت پیش یکی اومد به من گفتش که این حمید تو رفته تو کار مواد. گفتم مواد چیه؟ گفت یه چیزایی که میکشن میرن فضا. رفتم گفتم حمید مواد میکشی؟ گفت نه جونی داداش. چطور مگه؟ گفتم خفه شو کر خر تو فضا دیدنت. میدونی؟ به خاطر همین دور این حمید ما رو خط بکش.
من جوون دوست دارم پولدار بشم، دوست دارم لباس خوب ماشین خوب سوار بشم، با این چی کار کنم؟
با این چی کار کنی؟ یا با اون چی کار کنی؟ ولش آقا ولش کن، صحبت ماشین شد. یک بار این آقا حامد ما برای اولین بار سوار پرایدی که از طرف بیت ولایت بهمون داده بودن شد. زنگ زد به من گفت داداش سرمونو کلا گذاشتن. گفتم چطور؟ گفت این پرایدی که بهمون دادن نه ترمز داره، نه کلاش داره، نه دنده، نه فرمون. گفتم همین تویی؟ گفت آره. گفتم خره صندلی عقب نشستی، گمشو به تمر جلو جا راننده. حالا این که چیزی نیست، این که چیزی نیست. این حامد ما یه بار رفته بود امتحان رانندگی داد، برگشت ازش پرسیدم قبول شدی؟ گفت والا معلوم نیست، ماشینو زدم تو دیوار، سرهنگی رفته تو کما، منتظرم برگرده ببینم قبول شدم یا نه.
من این سوال رو از یکی از بزرگوارم حاج آقای عبودزاده راوی جنگ بودم پرسیدم آقا چی کار کنیم که خط نامه هامون کوفی نباشه.
خط نامه هامون کوفی نباشه؟ خب خط تو عوض کن، خط تیتر هست، زر هست، رویا هست، بدر هست، اصلا تیپ نوع بدر هست، سپاه قدس هست، نوع خط که مهم نیست، مهم خط ولایت.
خیلی متشکرم، 30 ثانیه فرصت داریم، شما با جوانها با این دوربین صحبت کنید، فقط تو خدا نصیحتمون نکنید، حرف جوانونه با هم بزنید.
باشه باشه، برای اینکه نه دعوا بشه نه نصیحت باشه، یه خاطره از همین حامدمون من براتون میگم. این حامدمون یه بار تو جریان فتنه اخیر که مقام عظما خیلی افسرده شده بود تصمیم گرفت خودکشی کنه، سرش هم گذاشت رو ریل قطار. ما هم گفتیم دیگه تمومه دیگه، ریغ رحمت رو سر کشید. اما فرداش روزنامه کیهان نوشت یک روحانی ولایت مدار که به قصد خودکشی سرش رو روی ریل قطار گذاشته بود، بعد از واژگونی قطار از محل حادثه گریخت. جناح سخت سر که میگن همینا میان، حامد ما جز جناح سخت سر.
بله دوستان، اینو شنیدید. حالا ما میتونیم بازم یک انیمیشن کاریابی داریم که انیمیشن کاریابی هم شما البته نمیتونید ببینیش، خیلی جالبه، ولی حداقل میتونید صداشو بشنوین. این هم میتونیم با هم دیگه گوش بکنیم.
سلام آجی.
سلام علیکم
آجی. پسر من بسیجیه، با سهمیه رفته دانشگاه، اما هیچی بارش نیست. دمت گرم، یه شغلی واسش جور کن.
میخوای بفرستمش مجلس خبرگان؟
نه بابا، اون خیلی زیاده.
خب میخوای بفرستمش مجلس شورا؟
نه بابا، مجلس چیه؟ میگم هیچی حالیش نیست.
خب میخوای رئیس جمهورش کنم؟
گرفتی ما رو. میگم با سهمیه رفت دانشگاه، گلابی رفت کدو برگشت. بابا یه جایی بذار کارمندی چیزی بشه.
شرمندتم عمو جان، این دیگه ثبات میخواد.
بله، کارمند شدن ثواب میخواد، ولی یک همچین سمت و پست های کلیدی بعد رفت نگاه کرد که افرادی که در این مجالس نشستن همه در واقع زبانی است که باید دیگه سالها اینها بازنشسته شده باشن و این فسیل ها میخوان برای جوان های ما برنامه بذارن، قانون بچینن که نسل بعد از خودشون هستن. واقعا دردآوره. خب با همه یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. البته ترانه نبود، شاید یه قطعه موزیک. جناب امیری میخوام برای ما شریک سرودن بخونن.
ترور به نام خدا. روزی که آمد آن مرد شوم، جغد بدبختی نشست بر این مرز و بوم. در چهرهش نبود جز خشم و کین، کشت انسانهای پاک به نام قرآن و دین. همه حرفهایش میداد بوی جنون، ارمغانش نبود جز کشتار و خون. رفتار پیروانش جنون آمیز بود، مخالفانش تیرباران یا که حلق‌آویز بود. دشت و صحرا را کرده بود پر ز خون، دشت و صحرا را کرده بود پر ز خون. حس قدرت برده بودش تا مرز جنون. در نگاهش نبود هیچ جز نفرت، تشنه قدرت و جنایت علیه بشریت. ترور به نام خدا، حزب او بود فقط حزب الله. چه خونین دهه‌ای بود دهه شصت، دهه‌ای که کشتی انسانیت به خون نشست. قبل اعدام دختری که باکره بود، از برای نرفتن به بهشت برداشتن باکرگیش چاره بود. ترور به نام خدا، مادری گریان با فرزند خود بود در حال وداع. آن جغد شوم ترک دنیا را بگفت، آمد و ویرانه ای ساخت و بخفت. ترور به نام خدا کرد، ترور به نام خدا کرد. تاریخ باید بداند به نام دین چه ها کرد. با تشکر از شما دوستان عزیز.
دوستان ناظرین توجهتون رو به یک آگهی جلب میکنم. رستوران آریا، رستوران ایرانی که آدرسش هست از شف حاضر اشراسه، شماره 413 8050 زوریخ، 8050 زوریخ، و شماره تلفن هست 043532. این به آگهی که به من داده شده شماره تلفن اشتباه روش نوشته شده، چه من میدونم شماره بیشتر از اون که باید باشه، ولی من فکر میکنم که احتمالاً باید به این صورت اونو خوند. 043-233-89-829. امیدوارم شماره تلفن درست باشه. هیچ وقت از رستوران آریا با من تماس نگرفتن که بگن این شماره که الان شما داری میگین درسته، غلطه، به چه صورت هستش. به هر حال من بهشون قول دادم که اعلام بکنم و این پلاکاردی که دست من هست دادن شماره درست روش نوشته نشده و من انتظار داشتم که حداقل اطلاع بدن که شماره درستش چی هست. دوستان ناظرین، داریم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. جناب امیری شما صحبتی داشتید؟ چون ما وقتی نداریم به اون صورت. ما الان تقریبا حدود 5 دقیقه پایان برنامه داریم.
من مطلبی هست که در رابطه با زندان اوین هستش. من فکر من برای برنامه بعد اگر وقت نداشته باشیم برنامه بعد حتما این مطلب به اطلاع دوستان عزیز میرسونم.
بله متاسفانه وقتمون داره پایان میرسه. به هر حال با سپاس از شما و شنوندگان که ما رو تا این لحظه همراهی کردند، تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. دوستان نازنین، با یک ترانه قدیمی دو مرتبه از گلپایگانی برنامه رو به پایان میرسونیم. من تو رو آسان نیاوردم به دست.
بدم از من تو را آسان نیاوردم به دست
آسان نیاوردم به دست